أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله اسماء و صفات خدای سبحان فصل دوم مقدمه قیصری را ملاحظه فرمودید که چگونه وارد بحث شدن، چگونه بحث را ادامه دادن و چگونه از بحث خارج شدن. اما در تعبیرات روایی طرز خاصی وارد بحث میشن و بحث را ادامه میدن و از بحث خارج میشن. اولا انسان را تشویق میکند به معرفت الاسماء و صفات، ثانیا اسماء و صفات را مبسوطا بیان میکند و ثالثا هدف این شناخت را هم تبیین میکند. چون خاصیت کتاب سنت این است که نور است و هدایت است، بنابراین راه تشویقیش را هم بیان میکند. اولا انسان را تشویق میکنند به شناختن معرفت اسماء خدای سبحان. میفرمان ان لله تسعه و تسعین اسما، یا تعبیرات دیگر، من احصاها فقط دخل الجنه، اگر کسی اسماء خدا را احصا کند وارد بهشت میشود. معنای احصا هم شمارش سرانگشتی یا رقم ریاضی مانند آن نیست. معنای احصا هم معرفت اسماست و تسمی به اون اسماست. یعنی اگر کسی این اسما را شناخت و مسمای این اسما شد، مظهر این اسما شد، اهل بهشت است. پس من احصاها فقط دخل الجنه. اگر روایاتی دارد که خدای سبحان اسماء حسنایی دارد و کسی این اسماء حسنا را احصا کند وارد بهش می شود، در همون روایات یا روایات دیگر قرینی هست که این احصا را تبیین می کند که منظور از این احصا چیست. مثل اون چی که در کلمه طیبه لا اله الا الله آمده است که کلمه لا اله الا الله حسن خداست، یا من قال لا اله الا الله فقط دخل الجنه. این روایت هایی که به طور اطلاق دارد اگر کسی لا اله الا الله گفت وارد بهشت می شود، مقید است به یه روایت های دیگری که دارد من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. این اخلاص هم با طایفه ثالثه از روایات تبیین می شود که به اخلاص هو ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله علی. خب ملازم فرمایید چگونه در طایفه اولا انسان رو تشویق میکنن به گفتن کلمه لا اله الا الله، در طایفه ثانیه تشویق میکنن به این که این گفتن با اخلاص باشد و اگر کسی این کلمه را با اخلاص بگوید وارد بهش میشود، در طایفه ثالثه این اخلاص را تبیین میکنن که اخلاص این کلمه آن است که انسان را از گناه باز دارد. معلوم میشود اگر کسی روی این کلمه به محتوای این کلمه سالیان متمادی بحث بکند، از نظر شناخت خیلی هم قوی باشد، اما دستش که به گناه میرسد پای او بلرزد، این مخلصا این کلمه را نگفته است. چون اخلاص هو ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. پس روشن می شود که اگر کسی گفت لا اله الا الله حسن من است، یعنی چه؟ خدای سبحان که می فرماد که لا اله الا الله حسن من است، یعنی لا اله الا الله موحد را از هر گناهی آلوده حفظ می کند، نمی گذارد آلودگی به سراغ او برود. اصلا حسن است. این تعبیر لطیفتر از اون تعبیر حاجز هست. تعبیر حاجز یعنی این کلمه لا اله الا الله نمی گذارد موحد گناه بکند، به سراغ گناه برود. اما این تعبیر حسن می گوید نمی گذارد گناه به سراغ موحد بیاید. نظیر اون چی که در باره یوسف صدیق سلام الله علیه آمده است که لنصرف عنه السوء والفحشاء، نه لنصرفه عن السوء والفحشاء، نه اینکه ما یوسف را نگذاشتیم گناه بکند، بلکه گناه را نگذاشتیم به سراغ یوسف بیاید. همون بحثی که قبلا تر شد که اصلا شیطان دسترسی به مقام اخلاص ندارد، سقفش تا تجرد خیالی و وهمی است. اگر کسی رفت به تجرد عقلی، روی وهم و خیال پا گذاشت و روی شیطنت پا گذاشت و او را اسیر کرده است، همان است که شیطان در اسارت اوست و چگونه شیطان اسیر میتواند بر عقل امیر حکومت کند، راه ندارد. اینه که فرمود لنصرف عنه السوء والفحشاء، نه لنصرفه عن السوء والفحشاء. پس اگر در بعض از روایات آمد است که کلمه لا اله الا الله حاجز است، به مانع است و نمیگذارد کسی گناه بکند، اون حدیث سلسله الذهب لطیفتر از این بیان میکند که میفهمد این کلمه طیبه حسن است و انسانی که در این کلمه وارد شده است در حسن وارد شده است. وقتی حسن وارد شده است بیگانه راه نفوذ ندارد. چون عذاب در حقیقت باطن زن باست، انسان جز از راه زن راه دیگری عذاب نمیبیند. این نما توجزون ما کنتم تعملون. بنابراین این طایفه اولاست که انسان را تشویق میکند به معرفت الاسماء و صفات. اما تبیین این اسماء و صفات که اسم چیست، صفت چیست، اسم ذات و صفت ذات چیست، اسم فعل و صفت فعل چیست، اونها را به این خصوصیت بیان کردن، هرچه که محدود است و حد دارد، به ذات محدود است، او اسم ذات نیست، صفت ذات نیست. هر که نامحدود است صفت ذات. این تعبیر با لسانهای گوناگون در روایات هست. گاهی میفرمان به این که چیزی که باعث تناهی خدای سبحان میشود او صفت فعل است نه صفت ذات، یا چیزی که با ازلیت او سازگار نیست صفت ذات نیست، صفت فعل است. در همون اون خطبه مبارک است امی سلام الله علیه که فرمود کمال و توحید کمال و توحید اخلاص اوست و کمال و اخلاص نفی و صفات آن. وقتی همه را به صورت شکلهای منطقی تنظیم میکند میفرماد به این که اگر کسی خدای سبحان را به صفات زائد مقرون بکند، من وصفه فقط قرنه و من قرنه فقط سنه و من سنه فقط جزعه و من جزعه فقط جهله و من جهله فقط اشار الی تا اونجا که به من حد فقط عده و من عده و فقط حده. سرانجام به اینجا میرسد که خدا را محدود میکند و خدای سبحان نامحدود است و چون محدود میکند به او اشاره میکند، حالا یا اشاره حسی یا اشاره عقلی. خدای سبحان قابل اشاره نیست، نه قابل اشاره حسی است نه قابل اشاره عقلی. مهمترین طالب فاسد این قیاس های مرکب یا قیاس استثنایی هم اون محدود بودن است که فرمود فقط حده. وقتی به اینجا رسید مسئله تمام می شود. یا در بعضی از خود تصویر دیگر تعبیر حضرت آن است که فقط ابتل ازله، ازلیت حضرت باطل می شود. اگر صفتی زائد بر ذات را برای خدا اثبات بکنیم معلوم می شود هم ذات محدود است هم این صفت محدود است و این با ازلیت سازگار نیست. اگر چیزی زائد بر ذات شد زاد می شود مزید علی، وصف می شود زائد و زائد غیر از مزید علی هست، مزید علی غیر زائد است و هر دو محدودن و هیچ کدام ازلی نخواهند بود. لذا فهمید فقط ابتل ازله. این تعبیرات هم در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه زیاد است، هم در بیانات امام رضا سلام الله علیه، بعد از این دو بزرگوار در کلمات سایر معصومین هم هست که اون بخش هایی که مربوط به سخنان حضرت امیر سلام الله علیه است که در نهج البلاغه جمع شد و اونهایی هم که مربوط به امام حضرت رضا سلام الله علیه است در توحید مرحوم صدوق جمع شد. بنابراین معیار آن است که یک چیزی نامحدود باشد. البته از این معنا مرحوم کلینی و امثال کلینی یه برداشت دارن و دیگران برداشت دیگر. نامحدود دو قسم است، یک نامحدود به ذات، یک نامحدود به العرض. ممکن است یک چیزی نامحدود باشد و مقابل نداشته باشد و مطلق باشد، اما مطلق بالعرض، نامحدود بالعرض، این صفت ذات نیست یا اسم ذات نیست. اگر چیزی نامحدود به ذات بود، یعنی زیر پوشش چیز دیگر قرار نگرفت، اون میتواند صفت ذات باشد، البته صفت ذاتی که در مقام صفت تجلی دارد. بیان ذلک این است که مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب شریف کافی در باب اسماء و صفات یک ضابطه ای ذکر میکند. اون ضابطه را با دو سه بیان تبیین میکنن یا دو سه ضابط ذکر میکنن. یکی از اون ضوابط یا یکی از اون بیانات این است که هر چه که مقابل دارد و مقابلش هم وجودی است و خدای سبحان به هر دو طرف متصف می شود، او صفت فعل است نه صفت ذات. و هر چه که مقابل ندارد و مقابل او عدم محض است و نقص صرف و خدای سبحان به مقابل او اصلا متصف نمی شود، فقط به خود او متصف می شود، این صفت ذات است، این ضابطه. اونگاه نمونه های از این ضابطه ذکر می کنم. بفرمان به این که مسئله رضا و غضب اینها مقابل دارن، هر دو امر وجودی هن و هر دو صفت خدای سبحان هن و خدای سبحان به هر دو متصف است، که خدای سبحان از یک عده راضی است رضی الله عنهم و رضوا عن، از یک عده ناراضی است که غضب الله علیهم ان سخط الله علیهم یا لا یرضى لعباده الکفر و ماند. پس رضا و سخط جزء اموری هستند که مقابل دارن و هر دو هم وصف وجودی هم و خدای سبحان هم به هر دو متصف هست، پس هیچ کدام صفت ذات نیست. اراده و کراهت این چین است، خدای سبحان هم به اراده متصف است هم به ضد اراده کراهت است متصف است. میگن یرید الله بكم الیسر یا ولا یرید بكم العسر یا کل ذلک کل اولئک سیئه عند ربک مکروها و امثال ذلک. اراده و کراهت این چینن، هر دو مقابل یکدیگرن و هر دو صفت خدای سبحانن و هر دو امر وجودی هن و خدای سبحان به هر دو متصف است. قبض و بسط این چنین است، خدای سبحان برای یک عده قبض دارد، برای عده بسط دارد، هبه و ترک هبه این چنین است و ماند. اینها نمونه هستند، نمونه برای اون ضابط هستند. چرا هر چه وصف وجودی مقابل دارد و خدای سبحان به دو طرف مقابل متصف است، صفت ذات نیست و صفت فعل است؟ برای اینکه اگر این اوصاف متقابل که هر دو وصف وجودی هن و خدای سبحان به هر دو متصف است، اگر هر دو صفت ذات باشن، وقتی که خدای سبحان به این اولی متصف شد، به دومی که متصف نیست، دومی چون صفت ذات است و صفت ذات عین ذات است، لازمش جمع بین نقیضین است. برای اینکه وقتی به اولی متصف است، اولی اگه صفت ذات باشد عین ذات است، چون به اولی متصف است پس ذات در اول در حین اتصاف به اولی موجود است، چون به دومی متصف نیست پس دومی نیست، و چون فرض اینه که دومی صفت ذات است و صفت ذات عین ذات است، پس چون صفت دومی نیست لازمش اینه که ذات نباشه. اینه که فرض ندارد که دو صفت وجودی متقابل هم هر دو عین ذات باشند. رضا عین ذات باشد، غضب هم عین ذات باشد، اراده عین ذات باشد، کراهت هم عین ذات باشد، قبض عین ذات باشد، بسط عین ذات باشد، احیا عین ذات باشد، اماته هم عین ذات باشد و امثال ذلک. این ممکن نیست. وقتی که ما یک صفتی را بتوانیم از خدای سبحان نفی بکنیم و صفت دیگر را برای خدای سبحان قرار بدیم که مقابل این صفت است، هرگز نمی شود این را صفت ذات دانست. مثلا شفا و غیر شفا یا قبض و غیر قبض. اگر گفتیم خدای سبحان یبسط الله رزق لمن یشا و یقبض، گفتیم به این که خدای سبحان در این مورد قابض هست و باسط نیست، خب اگر بسط صفت ذات است و باسط عین ذات است، از همون جا که ما هستی مطلق را انتظار میکنیم بستم انتظار بکنیم، همون جا که موجودون را انتظار میکنیم باسطون را انتظار بکنیم، خب اگر بسط نباشد یعنی ذات نیست. یا در مورد بسط که قبض نیست ولی قبض نباشد، لازمش اینه که ذات نیست، در حالی که صفت مقابل دیگر هست. اینه که هر چه که وصف وجودی مقابل دارد و خدای سبحان به هر دو طرف متصف است، اینا صفات فعلا نه صفات ذات.
در صفات غیر متقابل هم اشکال اگر اشکال باشد وارد بشه دیگر.
در صفات غیر متقابل خدای سبحان به اون مقابل متصف نمی شود، مثل علم و جهل. جهل
نه اونجا نه، مثل قدرت و اراده مثلا. از همون جایی که ما قدرت را میگیریم به مردم کلینی میگیم چطور شما از همون جایی که قدرت را میگیرید اراده میگیرید؟ قدرت اینه ذات هست، پس دیگه اراده در کار بود.
نه اونجا هم قدرت میگیریم هم اراده.
نمیشه دیگه دو تا مفهوم مخالف با هم. چطور از همون جایی که قدرت میگیریم اراده میگیریم؟
بله، در بسیط الحقیقه کل الاشیاء است، از همون جا که قدرت گیره انتزاع کردیم اراده انسان کنیم.
اگر این اشیا باشه تو این جواب دیگه ایشان این
طرف نه
اگه قبول داشته باشن در همون صفات متضاد و متباینت هم میاد میگه.
نه مثلا مرازی فرمود در مسئله قبض و بست، مسئله قبض و بست، خدای سبحان نسبت به زیدی که الان اراده کرد که روزی او را گسترده کند و نسبت به امری که اراده کرد روزی او گسترده نباشد، یقبض الله یبسط الله رزق لمن یشاء و یقبض و یقدر. یک جا قبض است، یک جا بست است، یک جا تضییق است یا توسعه. خب از همون جا که ما بست انتظام میکنیم نمیتوانیم قبض انتظام کنیم، برای اینکه یک جا بست هست یک جا بست نیست. اما قدرت و اراده، اون اراده ذاتی معنی علم نظام اصله، البته قدرت اراده علم امثال ذلک این چنین هست که ما از هر جایی که قدرت انتظام میکنیم از همون جا اراده انتظام میکنیم، از همون جا علم انتظام میکنیم. مفهوم
متخالف را اگر بسید الحقیقه را بگیم در
بله این مفاهیم هر کدام به اندازه خود مثل کاسه یعنی که از دریا آب میگیرن. ما با این مفهوم میریم میبینیم که معنای این مفهوم را این حقیقت دارد، با اون مفهوم میرویم به سراغ حق میبینیم که معنای این لفظ را هم اون حق دارد. اینا مقابل هم نیستن، معانی هستن متخالف نه مقابل هم. اما احیا و اماته مقابل همان، قبض و بسط مقابل همان، اراده و کراهت مقابل همان، رضا و سخط مقابل همان و مانند اینا مقابل همان. اون مفاهیم علم و قدرت و اراده مخالف همان نه مقابل هم، لذا هیچ کدام از اینها مقابل ندارن. مقابل اینها عدم است و خدای سبحان به اون مقابل عدمی متصف نیست. مثلا مقابل علم جهل است، خدای سبحان به کل شیء علیم است و جهل نفی شده است. لا یعزوان علمی مثقال و ذره فی الارض بلا بسه. خدای سبحان متذکر است، همون علیم است، خبیر است، شهید است، او به کل شیء شهید است. مقابلش مثلا نسیان است که از خدای سبحان نفی است. بله و ما کان ربک نسیا. بنابراین این گونه از صفات کامله که مقابل ندارن و مقابل اینها عدم است و خدای سبحان به این مقابل متصف نیست، اینها صفات ذات. و اما اون صفاتی که مقابل دارن و اون صفات مقابل امر وجودی است و خدای سبحان به هر دو طرف متصف است، اون صفات صفات فعل است. این رو مرحوم کلین رضوان الله در کتاب کافی بعد از بحث صفات ذات و صفات فعل ذکر میکنن. در همون اون کافی های طبع جدید جلد اول صفحه 110 اونا هست. اینجا مرحوم صدر متعلهین نوع بیانات مرحوم کلینی رو نقل میکنن و هیچ کدام رو رد نمیکنن. دو سه ضابطه یا دو سه بیان هست اونا نوعاً قبول دارن. در باره این بیان اول یا این ضابطه اول یه مطلبی هست و اینه که این دلیل این عام از اون مدعاست. خلاصه برای اینکه ممکن است چیزی مقابل نداشته باشد به مقابل او عدم و نقص باشد و خدای سبحانم به اون مقابل متصف نباشد، معذالک صفت صفت فعل باشد نه صفت ذات. بیان ذالک در رحمت مطلق است. رحمت مطلق مقابل ندارد، به خدای سبحان به مقابل رحمت مطلقه که امساک از فیض باشد متصف نیست. او باسط الیدین بالعطی است، او کل منه قدیم است، او دائم الفضل علی البریه است. رحمت مطلقه که رحمتی وسعت کل شی، مقابلش امساک است، ترک فیض است، تعطیل عالم است. خدای سبحان به مقابل رحمت مطلقه که تعطیل عالم باشد متصف نیست و مقابل رحمت مطلقه هم یه امر وجودی نیست، یه امر عدمی است و خدای سبحان هم به اون امر عدمی متصف نیست. معذاری رحمت مطلقه فعل خداست به صفت ذات. سرش اینه که اون چه که در این موارد یاد شده باعث شد که اینها صفت فعل باشن مقابل داشتن نیست، محدود بودن است و اون هم محدود بودن به ذات. اگر یک چیزی به ذات محدود بود گرچه بالعرض نامحدود است او نمیتواند صفت ذات باشد. رحمت مطلقه از اون جهت که زیر پوشش ذات است ذاتن به اون ذات متکی است، یعنی این ربط به ذات است. گرچه خود بیکران است اما زیر سایه ذات قرار دارد. حالا این معنا در طرف ازل و ابد اگر کمتر یا دیرتر به ذهن می آید، در طرف ابد در اثر اصرار کتاب و سنت که خوب به ذهن می آید. مثلا انسان در طرف آینده موجود ابدی است و زوال ناپذیر، یعنی بعد از ارتحال از دنیا مسئله برزخ است و قیامت کبرا است و بهشت عدن است لا زوال له. خب این انسان مؤمن که وارد بهشت می شود ابدی خواهد بود، اما ابدیتش زیر پوشش ابدی به ذات است. خود ابدی به ذات نیست، ابدی بالغیر است. این ابدی بالغیر به اون ابدی به ذات ختم می شود. اگر چیزی هم ازلی بالغیر بود به ازلی به ذات ختم می شود و اگر چیزی دو طرفش غیر منقطع الاول و الاخر بود، ازلی و ابدی بالغیر بود به اون به ذات ختم می شود. رحمت مطلقه این چه این است؟ رحمت مطلقه هم ازلی است هم ابدی، اما ازلی بالغیر است و ابدی بالغیر مقابلم ندارد و خدای سبحانم به مقابل اون متصف نیست که تعطیل باشد و هیچ فیضی نداشته باشد، یا از این طرف آینده تعطیل کند یا از اون طرف گذشته تعطیل کرده باشد. این چنین نیست، با اینکه مقابل ندارد، مقابلش عدم است و نقص است و خدای سبحان به او متصف نیست، معذاله این صفت صفت ذات نیست. عمده آن است که یک چیزی مطلق و نامحدود به ذات باشد تا بتواند صفت ذات قرار بگیرد.
محیی و ممیت ازلی به عرض نیست،
اینا هر دو محدودن. مثلا یحیی و یمیتو، مثلا یحیی و یمیتو در فرمود که کیف تکفرون بالله و کنتم احیا امواتا و احیاکم ثم یمیتکم ثم الیه ترجعون. فرمود چجور شما خدا رو انکار میکنید در حالی که در دست اوید، مرده بودید زنده تون کرده، زنده هستید میمیراند. خب گاه احیاست گاه اماته، اونجا که ما احیا رو انتظام میکنیم دیگه اماته انتظام نمیکنیم، اونجا که اماته رو انتظام میکنیم دیگه احیا رو انتظام نمیکنیم و هاکتا.
میشه بگیم محدودن؟
اینا محدودن، اما اصل رحمت مطلق نه، برای اینکه احیا گاهی هست گاهی نیست، اماته گاهی هست گاهی نیست، جامع بین اینها ازلیان. همون اوصاف سته که بیان شده است، از هکه و ابکا، این چنین است، اماته و احیا، اغبر اغنا و اغنا، اینا این چنین است، اینها محدودن. قدرت که صفت ذاتت مطلق است، نه احیا و اماته. احیا گاهی هست گاهی نیست، اماته گاهی هست گاهی نیست، گاهی به جای میرسد که خود موت را میمیراند. یقال للموت مت، موت میمیرد، دیگر سخن از موت نیست، که موت به صورت کبش امله ظهور میکند، او را ضعف میکند، که دیگر از اون به بعد موت یعنی انتقال مرده است، دیگر انتقال تموم شد. قبل از اون موتن بالاخره موتی هست و حیاتی هست و امثال ذلک. نبلوکم به شر و الخیر و الفتنه هست، حیات و ممات هست، قبض و بست هست به مانند آن. اما اون رحمت مطلقه که به این صورت ها ظهور می کند اون مقابل ندارد، معذالک صفت فعل است نه صفت ذات. این بیان مرحوم کلینی باید تصمیم بشود. بیانات دیگری داشتن که اون خوب تا حدودی خوب. مطلب دیگری که مربوط به صدوق رضوان علیه هست در کتاب شریف توحیدشون یک بیان مبسوطی دارن درباره صفات و اسمای خدای سبحان. و اون این است که بسیاری از این اسما را به اون امور عدمی برمیگردانن. میگن ما وقتی که میگیم خدای سبحان علیم است یعنی جاهل نیست، وقتی که میگویم قادر است یعنی عاجز نیست، وقتی که میگویم حی است یعنی مرده نیست و مانند اون. این را در پایان باب 11 صفحه 148 توحید مرحوم صدوق از این چاپای جدید ملاحظه فرمایید. عبارت مرحوم صدوق این است که قال محمد ابن علی مؤلف هذا الكتاب رضی الله عنه اذا وصفنا الله تبارک و تعالی به صفات ذات فانما ننفی عنه بكل صفت منها ضدها. ما وقتی خدای سبحان را به اوصاف ذاتی متصف کردیم ضد اون صفت را نفی میکنیم، کار ما خلاصه سلب کردن اغیار است. فمتا قلنا انه حی نفینا عنه ضد الحیات و هو الموت. وقتی گفتیم خدا حی است یعنی مرده نیست. و متا قلنا انه علیم نفینا عنه ضد العلم و هو الجهل. و متا قلنا انه سمیع نفینا عنه ضد السمع و هو السمم. و متا قلنا بصیر نفینا عنه ضد البصر و هو العمى. تا اینکه این بحث را همچنان ادامه میدهند، بعد میفرماند و متا قلنا قادرون نفینا عنه العکس، و دلیل مسئله رو ذکر میکنن. میفرماند ولو لم نفعل ذالکه اثبتنا معه اشیاء لم تزل معه. ما اگر صفات ذاتیه را به سلب غیر و سلب نقص ارجاع ندهیم، اگر بگوییم واقعا خدای سبحان حی است یعنی حیاتی دارد، این معناش آن است که ما چیزی را برای خدای سبحان اثبات کردیم و با خدای سبحان اثبات کرد. پس و حالی که خدای سبحان معی چیزی نیست و چیزی هم با او نیست، اگر ما بگوییم خدای سبحان علیم است یعنی علم با اوست، یعنی برای خدای سبحان یک وصفی ثابت کردیم که با خدای سبحان است، در حالی که چیزی با خدای سبحان نیست. پس وقتی میگویم خدا علیم است یعنی جهل ندارد، وقتی میگویم خدا قادر است یعنی عجز ندارد و مانند آن. پس نمیتوانیم یه معنای ثبوتی را برای او ثابت کنیم. ولو لم نفعل ذالکه اثبتنا معه اشیاء لم تزل معه. چون سخن از صفت ذات است، اگر صفت ذات را برای ذات ثابت کردیم یعنی همواره یه معنای وجودی را برای ذات ثابت کردیم. و متا قلنا لم یزل حیا علیما سمیعا بصیرا عزیزا حکیما غنیا ملکا حلیما عدلا کریما. فلما جعلنا معنا کل صفت من هذه الصفات التي هي صفات ضدها نفی ضدها. اگر ما خلاصه توصیف را به نفی ضد برگردوندیم و خدای سبحان را به این اوصاف متصف کردیم، معناش این میشود که اثبتنا ان الله لم یزل واحدا لا شیء معه. وقتی گفتیم علیم یعنی لیس به جاهل، قدیر یعنی لیس به عاجز، حی یعنی لیس به میت، یک واحد ازلی فرد لا شریک له را اثبات کردیم. ولی اگر گفتیم علیم یعنی دارای علم است، غیر از ذات علم را هم اثبات کرده ایم. اما اراده و مشیت و رضا و قضا و امثال ذلک که از صفات فعلا به مثابه صفات ذات نیستند، برای اینکه ما می توانیم بگم در ازل این معنا را نداشت و در لایزال این معنا را پیدا کرد. خب این بیان نشون می دهد که مسئله بسیط الحقیقت کل الاشیاء و امثال ذلک مثلا خوب تبیین نشد، وگرنه صفات ذاتیه به صفات سلبیه بر نمی گشت. اون که اهل معنا صفات سلبیه را به صفاتی برمیگرداند، سلب و سلبه جا، نه صفات سلبیه را به صفات ثبوتی برگرداند. صفات سلبیه را از اون جهت که سلب نقص است به صفات ثبوتی برگرداندند حکما، نه اینکه انسان بیاید صفات ثبوتی را به سلبیه برگرداند. علیمان یعنی لیس به جاهل، قدیرون یعنی لیس به عاجز. نه، بیایید معنای بسیط الحقیقه را درست تبیین کنیم که این حقیقت محض این حقیقت محض اون چنان حقیقت نامحدود است که همه کمالات رو در عین بساطت داراست. خب چطور در بین شاگردان هشام بن سالم پیدا شد که این معنا را از امام صادق سلام الله علیه دریافت کرد و حضرت این معنای بلند رو به او فهموند و او هم فهمید و ادعا کرد که من اعلم الناس به توحیدم؟ در همین کتاب توحید مرحوم صدوق صفحه 146 تو همین باب صفات ذات و صفات فعل آمده است. هشام بن سالم میگوید که من حضور امام صادق سلام الله علیه شرفیاب شدم. صفحه 146 قال دخلت على ابي عبد الله علیه السلام فقال لی اتنعت الله فقلت نعم. ابتداعا حضرت از او سوال کرد. خب اینها جزء یاران خاص حضرت بودند. حضرت ابتداعا از او سوال فرمود که اتنعت الله. هشام بن سالم عرض کرد که نعم. حضرت فرمود هاته بگو. هشام بن سالم میگوید که من گفتم هو السمیع البصیر. اونگاه حضرت فرمود که هذه صفت یشترک فیها المخلوقون، صفتی که بین خالق و مخلوق مشترک باشد که صفت خاص خدای سبحان نیست. هشام عرض میکند که من گفتم فکیفه تنعته، شما چگونه او را توصیف میکنید؟ کسی که سخنش همون سخن علی سلام الله علیه هست که کمال الاخلاص نفی و صفات ان، همون که میگوید خدا را نمیشود توصیف کرد دارد توصیف میکند. خودش از هشام سوال میکند آیا خدا را توصیف میکنی؟ هشام عرض کرد آری. فرمود این وصف نارساست، نه توصیف نابجاست، نه نمیشود توصیف کرد، این وصف وصف او نیست، من او را توصیف میکنم. یا یک بیان دارن، یک نورن دیگر. اونگاه هشام که عرض کرد که پس شما خدای سبحان را چگونه توصیف میکنید، حضرت فرمود که نورون لا ظلمت فی، این میشه نور محض دیگه، لا یشترک فی المخلوقون، و حیاتون لا موت فی، دیگران حیان اما خدای سبحان حیات است نه حی، اونم حیات نامحدود، حیات غیر منقطع. دیگران حیان او حیات است، دیگران علیمن او علم است، دیگران دوت محفوف به عدمین است، او حیاتون لا موت فی، علم لا جهل معه، و نور لا ظلمت فی، و حیاتون لا موت فی، و علم لا جهل فی، و حق لا باطل فی. دیگران را اگر ما گفتیم زیدون اردن، باید با چند کنایه و قرینه و مسامحه ادبی مسئله حل کنیم که مجاز است و قرینه کذا و کذاست، اما این حقیقت است نه مجاز. اگر به زید گفتیم زیدون عدلون، البته مجاز گفتیم، قرینش مبالغ است. به زید گفتیم حیاتون، مجاز گفتیم و قرینش مبالغ است. اما درباره ذات اقدس اله گفتیم حیات است، حق گفتیم، مجاز نگفتیم، حقیقت گفتیم. و حق لا باطل فی. هشام عرض میکند که فخرجت من عنده علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید. خب اینا اینجور شاگردان هم این پروردن، هشام بن سالم و هشام بن حکم، اینا با هم فرق داشتن. حضرت گاهی به یکی میفهمه تو با هر کسی بحث نکن، گاهی ممکن است که اینکه تطیر و تقه، اما او با هر کسی مجاز بحث کند، چون هو یطیر و لایقه، او پرواز میکند و اوج میگیرد نمیافتد، تو یه قدی پر میکشی یه قدی میفتی. خب اینا رو اینجور میپروندن. اگر میبینید در بعضی از گفته ها مرحوم مفید رضوان داره به مرحوم صدوق اون حرف میزند که شما مثلا محدثید، حدیثتون رو نقل کنید، شما چرا در این معارف افتخارت میکنید؟ برای اینکه مفید یه مقداری عمیقتر از مرحوم صدوق بود در بعضی از بحث های عقلی. خب گرچه هر دو جزء مفاخرن و اصلا انسان افتخار میکند که یوم قیامه مثلا اونها شفیع آدم باشن، اما حرف در اینه که یک جور خلاص اینا سخن نمیگن. مرحوم صدوق حرفش جور دیگه است. دایی انسان ندارد که این صفات ثبوتی را به سلبیه برگردوند، میبینید خیلی فرق است بین یک مهندس و یک حکیم. اون آمده صفات سلبیه را به ثبوتیه برگردونده است، اینا آمدن صفات ثبوتیه را به سلبیه برگردوندن. چون این راه آسان نیست. خدا علیم است یعنی جاهل نیست، حی است یعنی مرده نیست. اونا آمدن گفتن به این که مرده نیست یعنی حی است، تمام صفات سلبیه را به ثبوتیه برگردوندن.
علمان یعنی چه؟ علمان
لا جهلتی. نه،
نوران یعنی چه؟ لا ظلمت.
درست است.
کلن به دنبال اینها سر رو میاره. مرحوم کلینی میکنه؟
نه، اونهاش درست است. در صفات ذاتی که مرحوم کلینی داشت ما خدشه نداشتیم، در اون طرف سخن حق است، در این طرف ما خدشه داشتیم، یعنی در صفت فعل خدشه داشتیم، نه در صفت ذات.
نه،
اگر
در اون
نه. اون که سخن کلینی تمام شد، سخن مرحوم صدوق است. مرحوم صدوق آمده است گفته به این که علیمون یعنی جاهل نیست، علیم است یعنی جاهل است. مرحوم صدوق که فهمد علیم است یعنی جاهل نیست، اما حضرت می فهمد که نور محض است،
یعنی لازم
است، یعنی لازم، یعنی نور محض. نقص رو نفی میکند. ملازم فرمایید حد رو نفس، حد رو نفی میکند، نقص رو نفی میکند، نه اینکه نورون یعنی لا ظلمت فی. نه نورون یعنی لا ظلمت فی، نورون لا ظلمت فی.
حالا مرحوم صدوق مسلما نزدیک
به بله
از فرهنگ اهل بیت مسلما آگاهی خیلی قوی داره.
البته اینا حرفی درش نیست.
اهل
بیت نقل میکنند. ملازم فرمایید یه وقت است که انسان دارد که نورون یعنی لا ظلمت فی، یعنی یا نورون لا ظلمت فی. حضرت نمی فرمون نورون یعنی لا ظلمت فی، می فرمون نورون لا ظلمت فی،
نوری که این صفت دارد.
آها احسن، یعنی نامحدود است. نه نورون یعنی لا ظلمت فی، اینطور نیست. خیلی فرق است بین این دو برداشت. آخه ظاهرش بیان توسعه حد اوست. میفهمون نوری است که ظلمت بردار نیست، حیاتی است که جهل بردار نیست. بعد حکمای الهی مسئله صرف الحقیقه را استفاده کردن، برهان صرف و شیر استفاده کردن. البته برهان بسیط الحقیقه اقوا و امتر از برهان صرف و شیر لاتن ولایت کرده است. اما این که حضرت فرمود حیاتون لا موت فی، نه یعنی حیاتون یعنی لا موت فی. نه، وقتی که می فهمد حیاتون لا موت فی، این جمله ثانیه درد اون حیات ناقص را نفی میکند که نفی شرکت کند. صدر و ساقی حدیث نشون میدهد که حضرت میخواد شرکت نفی کند. فرمود بابا سمیع البصیر. خب سمیع خیلی ها سمیعن. حضرت نفهمود حی است، هو الحی. اگر میگفت هو الحی، هشام عرض میکرد که هذه صفت یشترک فی المخلوق. اگر حضرت فرمود هو الحی العلیم القدیر، هشام نقض میکرد، عرض میکرد هذه صفت یشترک فی المخلوق. فرمود اولا او حی نیست، حیات است. دیگران حیات ندارن، بل اینکه آمیخته با موت است. کل نفس ذائقه الموت، اون حیات لا موت فی، این صفت لا یشترک فی المخلوق. هذه صفت که لا یشترک فی المخلوق، پس لا شریک له. پس بنابراین اگر هذه صفتون لا شریک له می شود این ذات. ذات چون نامحدود است غیر بر نمی دارد. قهرن اگر حیات موت نداشت، همین حیات می شود این علم. چرا؟ چون اگر این حیات محدود باشد و این علم نباشد، ماورای مرز حیات موت است. این عینیت صفات رو هم اثبات می کند که بعضها این همان. اگر ملاحظه فرمایید نه ببینید، اگر حیات حیات محض بود که لا موت فی، پس خود حیات موت ندارد، غیر منقطع الاول و الاخر است، ازلی و طرفین است، ازلی و ابدی است. این یک مطلب. مطلب دیگر همونطوری که از لحاظ امتداد ازلی و ابدی و طرفین است، از لحاظ گسترش به بساطت وسیع هم ازلی و طرفین است. چرا؟ برای اینکه اگر مرز حیات و خط حیات خط افقی باشد که دو طرفش نامحدود باشد و اما عرضش محدود باشد، یعنی مرز علم غیر از مرز حیات باشد، یعنی علم غیر از حیات باشد، یعنی در محدوده علم حیات نیست. یه قدری جلوتر، اگر محدوده قدرت عین حیات نباشد، یعنی در اونجا حیات نیست، حیاتیست که موت دارد. یه قدری جلوتر در محدوده اراده اگر حیات نباشد، حیات مرده است. پس این همونطوری که ازلی و ابدی میکند، وسیع هم میکند، یعنی عمودی و افقی دو طرفش نامحدود است. یعنی هم صفات عین هم است، هم صفات عین ذات. وگرنه اگر چون چه حیات عین علم نباشد، علم یه چیز دیگه باشد، حیات چیز دیگر باشد، خب آیا در متن علم که جدای از حیات است و در متن حیات که جدای از علم است می شود هر کدام را پیدا کرد؟ نه، در حیات علم نیست، در علم حیات نیست، پس اون حیات محض نشد. پس حیاتی است که یک جا هست یک جا نیست. خب اگر حیات یک جا هست یک جا نیست، می شود صفت فعل، نه صفت ذات. خب این رو وقتی به دست مرحوم شیخ بدن یا به دست مرحوم آخون بدن، همون معنا را استفاده می کنن. اینه که رو به حامل فقه، همون طوری که در مسائل فقهی مرحوم صدر رضوان الله علیه قرب زمانی داشت و این احادیث نقل کرد، بعد اون طوری که مرحوم صاحب جواهر استفاده میکنه یا شیخ انصار استفاده میکنه که مرحوم صدوق به مراتب ضعیفترش استفاده کرده است، هرگز اون عمق فکر صاحب جواهر رو شیخ انصاری که صدوق نداشت رضوان الله علیه ما، که در معارف هم به شرح ایزن، در مسائل دیگر هم به شرح ایزن. غرض اینه که اینها نسبت به گذشته ها خب مفاخرن و به برکت حضرت هم به دنیا آمده، اما حرف در اینه که وقتی انسان رو عرضه میکند، میبیند به این که اصلا بین یک محدث و یک حکیم بون بعید است. او آمده صفات سلبیه را به ثبوتیه برگردونده و گفته صفات سلبیه به سبوه و قدوس برمیگردد، که نفی نقص است نه نفی شیء زائد. اما این برای اینکه میترسید که محدودیت لازم بیاد، شکل لازم بیاد، یک خوف مثلا نارسایی بود، آمده صفات ثبوتیه رو به سلبیه برگردونده، گفته وقتی گفتیم علیم است یعنی جاهل نیست، نه علیم است، علم لا جهل فی، علمی است که جهل ندارد، نه علیمون یعنی لیس به جاهل. خب این خیلی فرق.
حالا ما یه موضوعی را که اگر خوب تصور نکنیم میتونیم روش محمولات رو حمل بکنیم، چون مرحوم صدوق نظرش این بوده اگر ما بگیم خدا سمیع هست، یعنی چی
میبیند؟
توش میمانیم بخواد حرفایی بزنیم که
معلوم
نیست خدا راضی باشد.
نه حالا
اما
سمیع
اصلا
امانی
نیست، خب راحتیم.
خب این امانی نیست، وقتی که انسان بخواهد موازی به حرفش باشد زیر سوال قرار میگیرد، چی رو سلب کردید شما؟ شاید کمال بود سلب کردید.
اما کمال بود؟
نه، بالاخره انسان وقتی که زیر سوال رفت معلوم میشود که اما چه خواهد بود.
اما
اون لا ادری گفتن است،
یعنی
بله اون لا ادری گفتن البته راحت است، اما با یک ذلت آمیخته است. ملازم فرمایید اینا انسان را میبرند در اوج شناخت نامحدود، میفرمان اگر این رو فهمیدید دیگه هرگز ذلیل نخواهید. حالا ببینید در تو خطبه هست امیر پس در بیان امام رضا سلام الله علیه است، اون بیان شریف اینه، فرمود هر کی این را فهمید ذلیل نمیشود. در معلوم میشود شرک ذلت است و توحید ناب عزت است. در همین این باب صفات ذات و صفات فعل توحید مرحوم صدوق، صفحه 142 و 143 این حدیث شریف از عبدالعلا از امام صادق سلام الله علیه است که قال اسم الله غیر الله و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلق الله، فاما ما عبرت الالسن عنه و عملت الایدی فیه فهو مخلوق و الله غایت من غایه و المغیا غیر الغایه و الغایت موصوفتون و کل موصوف مصنوع و صانع الاشیاء غیر موصوف به حد مسمى لم يتكون فتعرف کینونته به صنع غیره. بعد همود و لم یتناها الی غایت الا کانت غیره. شما اگر الله را به هر جای محدود کردید این غیر خداست، این حد نمی گذارد که خدا شناخته بشود. و لم یتناها الی غایت الا کانت غیره لا یزل من فهم هذا الحکم ابدا و هو توحید الخالص فاعتقدوه و صدقوه و تفهموه به اذن الله عز و جل. حالا ببینید چه میگه. بفرماید اگر کسی خیال کرد با برهان حدوث و حرکت میتواند خدا را بشناسد، اگر کسی خیال کرد با برهان نظم میتواند خدا را بشناسد، اگر کسی خیال کرد با براهین دیگر میتواند خدا را بشناسد، یعنی با صورت ذهنی خدا را بشناسد، این در لوس شرک آلوده است. شما دیگر اشیاء را که میشناسید با چه بیان میشناسید؟ با یه صورتی میشناسید. شجر را که میشناسید برای اینکه جسم نامی در پیش شما هست، این جسم نامی که پیش شما هست همون جسم نامی خارجه نشون میدهد، اون چون مانند این است و این مانند اوست، شما با شناختن این جسم نامی که معلوم به ذات شماست معلوم بر عرضی میشناسید. شما از شریک پی به شریک بردید، از مسیر به مسیر بردید، حالا خواستید چیزی بشناسید که لیس کمثله شی. با چی میشناسید؟ با مفهوم میشناسید، با برهان میشناسید، با دلیل حدوث حرکت و امکان و وجوب امثال ذلک میشناسید. آخه هیچ کدام اینها مثل اون نیست. اگه چیزی مثل نداشت چجوری انسان از این به او پی میبرد؟ برهان حضرت نگاه کنید، میفرماد به این که و هو توحید الخالص فاعتقدوه و صدقوه و تفهموه به اذن الله عز و جل. و من زعم انه یعرف الله سبحانه و تعالی به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک، لان الحجاب و المثال و صورت غیره. شما با چی میخواد خدا رو بشناسید؟ اگر خواستید یک شیعی که بیرون از شماست بشناسید، بلاخره یا با مفاهیم میشناسید، یا با ماهیات میشناسید، یا با حد میشناسید، یا با رسم میشناسید، یا با مثال میشناسید، یا با امثال ذلک میشناسید، اونی که بیرون از شماست معلوم بالعرض شماست، اونی که در حیطه نفس شماست معلوم به ذات شماست، شما با شناخت این معلوم به ذات اون معلوم بالعرض میشناسید. چون این معلوم به ذات با اون معلوم بالعرض شبیه هست، مثیل است، حاکی او، صورت او، راهنمای شماست. حالا اگر اون معلوم بیرونی چیزی بود که لیس کمثله شی، مثال نداشت، صورت نداشت، حجاب نداشت، هیچی نداشت، با چی رو میشناسی؟ و انسان اگر به اون معنا برسد دیگه تحت ذلت هیچ مفهومی در نمی آید که خود را ذلیل کند، و راه شناختش چیز دیگر خواهد بود. این که فرمود لا یذل من فهم هذا الحکم ابدا و هو توحید الخالص فاعتقدوه و صدقوه و تفهموه باذن الله عز وجل. و من زعم انه یعرف الله بحجاب او بصورت او بمثال فهو مشرک، لأن الحجاب و صورت و المثال و صورت غیره. و انما هو واحد موحد بعد همود فکیبه یوحدو من زعم انه عرفه بغیره. شما با برهان به خدا رو میخواد بشناسید. اگر خدای سبحان مثل یک معدن طلا نیست که شما با تصویر خصوصیت طلا در ذهنتون رو بشناسید، مثل فلک و ملک نیست که با حدشون، با رسمشون، با جنس و فصل رو بشناسید، با مثل معانی بسیط دیگر نیست که با جنبندی یه سر مفاهم رو بشناسید، با چی رو میشناسید؟ فکیفه یوحدو من زعم انه عرفه بغیره، انما عرف الله من عرفه بالله. این همون اعرف الله بالله هست که تو باید هست امیر هست که برای اون کلی نقل کرده که اعرف الله بالله و رسول بالرساله. بعد انسان میفهمید اونی که فهمید تازه را ترجمه میکند، میشه برهان حرکت، برهان حدوث، برهان امکان وجوب و ماننده اون. این فهمیده را داره ترجمه میکند، نه این که میخواد با این تازه خدا را بشناسد. اصلا قابل انکار نیست. فمن لم یعرفه به فلیسه یعرفه، انما یعرف غیره والله خالق الاشیاء لا من شی یسمى باسمائه فهو غیر اسمائه والاسماء غیره والموصوف غیر الواصف. و فمن زعم انه یؤمن بما لا یعرف فهو ضال عن المعرفه. حالا مرازم فهمید اوج حرف رو، لا یدرک مخلوق شیئا الا بالله. فرمود نه تنها شما خدا را با برهان نمیشناسید، بلکه برهان را با خدا میشناسید. انسان چیزی را بدون خدا نمیشناسد، مثل نور. اگر کسی خیال کند چیزی را با نور میبیند که در غفلت است، هر چیزی را با نور میبیند، نه اینکه اول چیزی را نور را با چیزی میبیند بعد به وسیله اون نور چیزهای دیگر را میبیند. اینطور نیست. حضرت فرمود برهانت را، دلیلت را اول با خدا میشناسی. اون که این صغرا را به کبرا و رفت میدهد دیگری است، این که صغرا و کبرا را به نتیجه رفت میدهد دیگری است، این که مستدل را با دلیل آشنا میکند دیگری است. او تو همه جا حضور پیدا کرده لابل ممازجه. محتل چی هستی؟ دلیلت را اول با او میشناسی، بعد به وسیله او چیز، بعد چیزهای دیگر رو میشناسی، نه اینکه اول خدا را با دلیل ثابت کنی. انسان وقتی به جای رسید میبینه امام درست گفته، بعد وقتی بر میگرده میبینه بله این چنین است. اونی که راه نما بود تک تک این مفاهیم را به ذهن او آورد، او را با تک تک مفاهیم آشنا کرد، این تک تک مفاهیم دوخت و دوست کرد، قیاس تشکیل داد، رابطه مقدمات رو جور کرد، رابطه مقدمات و نتیجه را تنظیم کرد، رابطه مستدل و دلیل را تنظیم کرد، همه کار او بود. و حدیث نمیدونم ساقی و مطرب بهانه دیگری بود. خلاصه الحمدلله رب العالمین.